بپرده شود، همان که جز ویرانی و فساد در زمین و کشتار و اغواق فرزندان آدم را نمی خواهد. از این رو هماره و به موازات هم سه جریان چونان سرود در گستری تاریخ روان و جاری شده اند. یکی جریان اهل حق، باورمندان به توحید، نبوت و ولایت، دوم اهل باطل، منکر، کینجو و کافر، به باورهای وحیانی و سوم اهل نفاق که بین حق و باطل مزبزب بند و گاه به این سو و گاه به دانسو متمایل می شوند. جریان صاف زلال اول یاری دهنده، محافظ، مراقب و تغذیه کننده مستضعفان و مؤمنان است و جریان دوم یعنی اهل زلالت و کفر نیز همواره به عنوان عملی ابلیس لعین در ظلمت محض گام می زنند و در نگون بختی تمام سیر می کنند. جهان و خلق جهان در گیر و دار با مجموعه ای از حوادث و حواجس، کنش ها و واکنش ها بر جاده سلسله سنت های لا تغیره، قانونمند ثابتی که خود محل ظهور تقدیرات و مقدرات الهی اند سیر می کند و بسته به برایند سوگیری عمومی خود به هر یک از سه جریان ایمان، کفر و نفاق، خلق و شکلگیری صورتهایی از حوزه‌های فرهنگی و تمدنی را سبب می‌شود، صورتهایی که باطن نورانی یا ظلمانی خود را نمودار می‌سازند. برایند سوگیری عمومی نسبت به یک جریان شاخص عهد جمعی و خواستگاه عمومی بشر درباره امری است که آن را ولی خود فرض کرده و پروانه‌وار به گردش تخیل است. در عصر جدید سوگیری و عهد جمعی خلق روزگار متوجه شاخص ولایت طاغوت و نفس اماری فردی و جمعی بوده و حاصل و محصول این سوگیری حسب سنت‌ها و قانونمندی‌های ثابت حوزه فرهنگی و تمدنی الحادی غربی است، حوزه‌ای که در خود و با خود بحران‌های عمیق فرهنگی و تمدنی و دورافتادگی از فطرت زلال اولیه امت واحد و مؤمنان محض را به ارمغان آورده است. زنجیری مقدس هویت دینی. بیان نقطه عطفای مهم رفته بر تاریخ بشر یکی از مهمترین ویژگی های زیارتنامه های مهم منابع شیعی است. وقتی به بارگاه هر یک از حضرات معصومان وارد می شوید و در هنگام عرض سلام و ادب زیارتنامه ها شما را متذکر و متوجه این نقاط عطف از زنجیری مقدس اهل حق و حقیقت می سازند. نسیان هویت حقیقی و گم کردن این زنجیری راهنما موجب جایگیر شدن هویت های مجعول و شرکالود بر حیات انسان ها و سرگشتگی آنها در نقاط عطف مهم تاریخ می شود. از این رو ادعیه و زیارات مسافران کوی حقیقت را متذکر و متوجه هویت حقیقی و آن زنجیری مقدس راهنما می شوند. از همینجا زیارت بزرگترین کار خود را بروز می دهد. افتخار جاهلانه به حسب و نسب رویکرد به ایدئولوژی های مشرکانه ناسیونالیستی و شئونیستی و در نهایت سرفرود آوردن در برابر مکاتب دستساز نتیجه این نسیان و گمگشتگی در فراز و نشیب های تاریخ است. در حالی که عموم نسل‌ها در گذار از عصرها نیازمند این تذکرند و چنانچه متذکر شوند از مسیر هویت حقیقی جدا نمی‌افتند. این قبیل ایدئولوژی‌ها ذهن و زبان آدمی را معطوف به هویت‌های مجعول و وابسته به حوادث و حواجس می‌سازند و موجب دورافتادگی از هویت حقیقی می‌شوند. بی سبب نیست که عموم اقوام شرقی و مسلمان هم متأثر از جریان استعماری و روشنفکری ملحدانه در مرزهای جغرافیای خاکی گرفتار آمده اند و با مراجعه به همین دریافتها ما به ازا و جایگزین هویت حقیقی را در ایدولوژی های نظیر پان ترکیسم، پان ایرانیسم و پان عربیسم یافتند. بنیانگذاران این قبیل ایدولوژی ها عموماً غرب زده و متأثر از مکاتب سیاسی اجتماعی اروپای قرن 19 و 20 میلادی هند. آنها با اصالت بخشیدن به نژاد، خون، رنگ، جغرافیای خاکی و سایر امور اعتباری نشانه های برتری را در این قبیل موارد یافتند. آنها مبدل به سیم خاردار و حصاری برای منفک ساختن اقوام و ملل کردند و باعث غفلت اقوام از هویت حقیقی خیش شدند. استعمارگران به نیت ایجاد تفرقه و شکاف در میان ساکنان شرق اسلامی، مردم هر منطقه را حول یکی از مشخصات نژادی و خاکی یا زبانی گرد آوردند و باعث تفرقه و تشتت میان ساکنان شرق اسلامی شدند. تقویت پانهای ترک و عرب و کرد تمامی زمینه‌های اتفاق و اتحاد مسلمانان ساکن در این منطقه مهم جهان را از بین برد و باعث رویارو قرار گرفتن آنها با هم شد. از همین روز که هر یک خود را از دیگری برتر و محقتر می شناسد و همه تلاش خود را مصروف از میدان بیرون راندن دیگری و وسعت بخشیدن به قلمرو به خاکی سیاسی و مالی خود می کند. پان ایرانیست ها دین مقدس اسلام را دینی غیر ایرانی می خوانند و همه اهانت ها را متوجه بزرگان این دین و آداب و سنن اسلامی می کنند و در مقابل دین زرتشتی را در حالی که حتی همه تصورات تاریخی خود را از دست داده و نسخ و مسخ شده است مقدم بر اسلام می شناسند. روشنفکران، فراماسون‌های وطنی و باستانگرایان دانشگاهی عموماً تابع این ایدئولوژی و مرامند. پان عربیستا سایه عجم‌ها را با تیر می‌زنند و گاه آنان را نجس می‌شناسند و به همین ترتیب جهان اسلام در استضعاف تمام از مسیر تفرقه و تشتت دشمن را در رسیدن به اهدافش یاری می‌رساند. با این توضیحات می توان دریافت که یکی از مهمترین دلایل و حکمت‌های بیان نقاط عطف از زنجیره و سلسله هویت حقیقی در ادعیه و زیارات مسئولیت بخشی به مسلمانان و مستضعفان در برابر هجمه‌های فرهنگی ملحدانه و مشرکانه است. در زیارت بارس، زیارتی ویژه و مخصوص به زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اولین حلقه از این زنجیری مقدس، حضرت آدم علیه السلام، این برگزیده خداوند متعال معرفی می شود. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله. این سلام و این حلقه اولین خط بطلان بر جمله مفروضاتی می کشد که سابقه حضور بشر در عرصه زمین را به جهر، خرافه، بیدینی و بیعملی می رساند. در واقع زیارتنامه به زائر یادآور می شود اولا ای انسان بی پیشینه و بی هویت نیستی. ثانیاً هویت حقیقی تو وابسته به زنجیری اولیا و انبیای عظام الهی است. ثالثاً حلقه های این زنجیره به هم پیوسته اند و میراث بر از هم تا حلقه آخرین. رابعاً جدا افتادگان از این زنجیره در برهوت زمین ناگزیر طعمه گرگان و کفتارهای آدمخوار می شوند. سپس صمیمانه سلام می دهیم، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. در این عبارت زائر به یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ بشر بر عرصه زمین یعنی به شجره طیبه ابراهیم خلیل الرحمن شیخ الانبیا مؤسس اسلام و باعث شکلگیری دو شاخه و دو سلسله نبوت بنی اسرائیلی و بنی اسماعیلی میرسد. از شاخه بنی اسرائیل فرزندان اسحاق نبی علیه السلام سلسله انبیا پای به عرصه حیات گذاشتند که هادی بنی اسرائیل بودند و مبشر و وعده دهنده ظهور قریب الوقوع پیامبر آخر الزمان محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه، از نسل اسماعیل نبی و از تنه شجره طیبه ابراهیم خلیل الله که با خود دین کامل، دین جهانی و پیام جهانی برای جمله خلایق منتشر در عرصه زمین می آورد. در این نقطه عطف متاسفانه با دلالگی ابلیس لعین انحرافی حادث شد که نتایج زیانبارش تا به وقت ظهور کبرای امام مبین بر جای ماند. بنی اسرائیل حسب خوی خیش با پای فشردن بر عصبیت نژادی و خونی از پیگیری نقشه کلی الهی و آنچه که به حقیقت مقدر شده بود سر باز زدند. بنی اسماعیل را تاب نیاوردند و از فرمان حضرت حق اعتزال و کنارگیری جستند تا آنکه اشرارشان در لباسی ظاهر شدند که خداوند درباره آنها فرمود: مسلماً یهودیان و کسانی را که شرک ورزیده اند دشمنترین مردم نسبت به مؤمنان خواهی یافت. از میان فرزندان اسرائیل جماعتی کفر ورزیدند و مورد لعن خداوند واقع شدند و از رحمت خداوند دور افتادند. این همه کیفر عصیان و تجاوز و سرکشی آنها در برابر فرمان پروردگار و احکام رسولان ارجمند بود. از میان فرزندان اسرائیل آنان که کفر ورزیدند به زبان داوود و عیسی ابن مریم مورد لعنت قرار گرفتند. این کیفر به دلیل آن بود که عصیان ورزیده و از فرمان خدا تجاوز می کردند. تا مستضعفان و مؤمنان صاحب بینش صحیح از تاریخ و نقشه کلی الهی برای سیر و سفر انسان بر عرصه زمین غافل نشوند و چون پرکاهی بر پهنه دریایی طوفانی در فراز و فرود و تلاطم به سر نبرند و در شراکت انفعالی بازیچه اغراض شیاطین جنی و انسی نگردند. در عبارت بعدی وقتی که اعلام می کند السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، او یادآور نقطه عطف مهم دیگری می شود: پایان دوران انبیای بنی اسرائیل و انتهای نبوت و رسالت به شاخه بنی اسماعیل. با بعثت پیامبر اکرم محمد ابن عبدالله سلسله نبوت و رسالت به آخرین و کاملترین حلقه خود رسید. دین کامل و کتاب کامل نازل شد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما به عنوان آیین برگزیدم. از این فصل و با ارائه دین جهانی و کتاب کامل، بشر سیری را تحت امامت خلفا و اوصیای نبی اکرم از نسل اسماعیل شروع می کند که در صورت مرتفع شدن موانع به حکومت جهانی صالحان می انجامد و مستضعفان وارث زمین و خلیفت الله می شوند. زیارتنامه جمله به جمله پیش می آید تا پس از متذکر شدن نقطه عطف مهم قیام ابا عبدالله در سال 61 هجری قمری در کربلا و توصیف کمالات حقیقی ایشان، زائر متوجه سایر حلقه هایی شود که چون خط و خطکشی نوری انسان را تا تجزیه آخرین حلقه و آخرین نقطه عطف به پیش می راند. در حقیقت این زیارتنامه ها به نحوی مفسر و شارح و متذکر نقشه کلی الهی و حکمت تاریخ می باشند. دیگر این که باعث می شوند تا مستضعفان و مؤمنان در سنت زیارت و طلب قرب و ثواب نیز مجال حفظ آگاهی و معرفت تاریخی و حتی نگرش سیاسی اجتماعی مبتنی بر بنیادهای دینی را از دست ندهند. از این روست که میتوان گفت همه اعمال فردی و جمعی اسلامی، همه سنت‌ها و آداب و حتی شعائر مذهبی راهنما و دستگیر انسان بر سیر و سفر امن در گستره زمین تا ابدالآباد خواهند بود.
همراهی شما دوستان عزیز باعث افتخار این شبکه است. لطفاً همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید. رادیو نمایش رو شما دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 170 مگاهرتز میشنوید. امیدوارم که تا به این لحظه از برنامه ها و نمایش های ما راضی بوده باشید و مورد عنایت و توجه شما قرار گرفته باشه. دوست داریم که حتماً راجع به برنامه ها و نمایش هایی که در این نوبت کاری تقدیم شما میشه حتما نظرخواهی بفرمایید. بر ما حائز اهمیت شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هستش. میتونید به این شماره زنگ بزنید و حتما نظرهای خودتون رو، انتقادهای خودتون رو ارسال بفرمایید. بریم سراغ برنامه بعد که برنامه کافه تکیه هستش. این برنامه رو تقدیم حضور مهربان شما میکنیم. به مدت حدوداً یک ساعت به اتفاق میشنویم. الرحمن الرحيم يا رب يا رب رحمة الله الواسعة يا عاشق تو فراق همش جون میکنه چقدر مستربم دلم شور میزنه نگی که باز قراره منم جا بمونم تو که غریب نیستی من دیگه نمیتونم چجوری بگم که
زمان میگذرد، روزها از پی روزها و سالها از پی سالها، اما حادثه کربلا همواره جلوه‌ای روشن‌تر و تراوتی روح بخشتر می‌یابد. هرچه زمین و زمان کهنه‌تر می‌شوند، حماسه کربلا نوتر می‌گردد. راستی رازش چیست؟ رمزش در کجا نهفته است؟ چرا این حادثه خون رنگ پدید آمد؟ چگونه شد که لاله‌های بوستان رسالت پرپر شدند؟ کربلا ماندگار است چون حق پایدار است. عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز کافه تکیه. امشب در کافه تکیه سوگواریم برای لبهای تشنه، برای کودکان بیتاب خیام، به سوگواری آتش خوش آمدید. شعر همیشه قلب‌ها رو آروم کرده. زبان شعر التیام بخش قلب شکستگی هر انسان عاشق است. امشب از این مصیبت عظما چنگ به دامان شعر می‌زنیم. شاید التیامی بگیریم و آرام شد.
محض رضای توست فرات آفریده اند، تشریف حنجر تو قنات آفریده اند، بر روزه تو پای مرا هر که باز کرد، باید به جای حلقه به دستش نماز کرد. پیغمبران گلوی تو را آب می دهند، بی خود فرات بحر گلوی تو ناز کرد. موی تو جوهر شب و رویت بیاض صبح، این وام را خدای تعالی مجاز کرد. ترخیص جان ما به لب مرز کربلاست. این حکم را امیر نجف کارساز کرد. ما روز حشر از دل قبر تو می دمیم، هر کار کرد کشته تو با جواز کرد. شانه به غیر پنجه زهرا به سر مزن، بگذار شانه ها همه گویند ناز کرد.
اما امشب در میز بزرگان هنرهای نمایشی میزبان جناب آقای دکتر غلامرضا منتظری از پیشکسوتان تئاتر و در حال حاضر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هست. آقا خوش آمدید. یه سلام علیکی کنیم با شنوندگان عزیز ما در کافه تکیه، که این شبها در کافه تکیه یعنی روزه‌ای که ما در اصل در این کافه برقرار کردیم همراه ما بودن و امشب الحمدلله ما سعادت داریم که محضر شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از سلام و از تحصیت دارم این ایام سراسر از شور و حماسه و عرفان رو به همه دوستداران آقا عبدالله حسین در جای جای جهان. امیدوارم که گامزن راهی باشیم که آن بزرگ معلم بشریت پیش ما نهادن شما.
ممنونم. باز هم تشکر میکنم از حضور شما در این تکیه که ما به نام نامی ابا عبدالله الحسین برقرار کردیم. آقای منتظری، ما میدونیم که به هر حال شما از خانواده که بزرگ هنرهای نمایشی هستین و سالهای پیشتر و سالهای گذشته و در جوانی در این حوزه به صورت جدی مشهور بودید. یه شمه ای از فعالیتتون در حوزه تئاتر و اگه به صورت ویژه تئاتر در از عاشورایی اگر خاطره‌ای فضایی که ما بیشتر آشنا بشیم در این موضوع.
من اعتقادم به این است که هنر نعمت خداست. وقتی نعمت رو به بنده هاش میبخشه باید قدرش رو بتونیم بعدش درست استفاده بکنیم. زمان دوره نوجوانی به تئاتر علاقه من بودم و زمانی که وارد دبیرستان شدم جدیتر و وقتی به دوره تربیت معلم رسیدم هنر تئاتر رو نبر این که هنر پیشه بشم، نه، من یه معلم بودم. بلو در کنار عشق و علاقه درونی دورهای تخصصی رو در تمام خودم نویسندگی، کارگردانی، بازیگری تهی کردم که بتونم با مخاطب کنم تخصصی حرف بزنم و هنر دینی سرلوحه کار من و به ویژه هنر تئاتر. از روزهای شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران تلاشم بر این بود که با متون کوتاه نمایشی بتونم پیام ها رو به جامعه هدف منتقل بکنم با حد اقل امکانات. یادم هست که توی مدرسه نیمکت ها رو با هم متصل میگردم، شو سینما و دکور امکانات هم که نداشتیم، ولی جمعیت آتش داشت بینجرد نگاه میکرد اون مجموعه ها. وقتی این شوق و رغبت رو دیدم، کشش رو دیدم، کوشش من بیشتر شد. تلاش کردیم کات سازی بکنیم با برای بچه های حیاتی دوره هم نشستیم و یه گروه نمایش رو تشکیل دادیم. بعد که دیگه به استخدام آموزش پرورش در اومدم، اونجا هم در کنار کار آموزشی من تقریبا همون دیگه پیش از 45 ساله مسئولیت های فرهنگی داشتم. به دلیل علاقه درونی که داشتم من خاطرم از که یک دو بار جشنواره تئاتر فجر یک کاری رو راه پیدا کرده بود تحت عنوان در دلهای کربلای غلامعلی، دقیقا روایت انقلاب اسلامی بود. یک کار مونولوگ و یک تگوی بلند بود که تنهایم اجرا کردم. بعد دیگه زمان دفاع مقدس هم توفیق پیدا کردیم با این نمایش در جای جبهه ها حضور پیدا کردم. به شما بگم من برای نمایش چندین بار تا مرز کشته شدن پیش رفتم، چون کار غیر قابل پیش بینی بود. یه مرتبه شروع میشد کسی پیش بینی کرد نمیدونست نمایشه، ولی بعد که متوجه میشدن دل میدادن رها نمیگردن. چند بار هم ایرای بحثی شناسایی میگردن و بعد ما رو هر جا اجرا داشته ما رو سمیان هم بذارن مشمول ها. نکته بعدی که باید اشاره بکنم توجه به دفاع مقدس هست و همچنین حوضه آشورایی هم.
حتی این دوتا حقیقتا سوای از هم نیست.
بله
دفاع مقدس نشاد گرفته از فضای دینی ماست.
بله ما اولین سوگواره تئاتر آشورایی هم رو در شهرستان گرگان با حضور چهره‌های ناماشنای نمایش کشور برگزار کردیم. برای نخستین بار در گلستان اجرا شد و خیلی باشکوه مرحوم داوود لشکری بودن، خیلی بزرگ بودن تو نمایش و سنگ بنای خوبی گذاشته شد. امروز هم من اعتقادم بر این است که اگر دوست داریم فرهنگ امام حسین، حماسه حسینی در مقیاس ملی بعد در مقیاس جهانی است و گسترش پیدا بکنه، بهترین روشش استفاده از هنره و ببینید هنره نمایش. چرا؟ فطرت آدم ها زیبایی رو دوست داره و وقتی ما بتونیم معارف رو در ظرف زیبا، قالب زیبا ارائه بکنیم، اثرش بقیه یقین جمعه میشه،
حتما چند برابره.
من تعزیه رو دوست داشتم نگاه میکردم. خب هنر تعزیه مزیتش اینه که ارتباط مستقیم با مخاطب خود برقرار میکرد. یادم هست که نمایشی اجرا میشه، تعزیه اجرا میشه، خب بچه های تعزیه بچه های معلم بودن دیگه. مثلا اثر آقای بقال میشه شمر، حضور عبدالله میشه امام حسین. خدمت طلب بکنم که خاله این که شم بازی میکرد کنارش هسته بود، اینقدر نقش این شم قوی بود که خاله مشتش گره کرد به سینش، گفت الهی داغت به دل مادرت بمونه. بعد بهش گفتم بابا این خواهرزاده ته، باور کن فکر یعنی از شم بره مجموعه. داره توی این بخش درداری جدیتری داشته باشیم. ما هم در کمیسیون فرهنگی به طور جدی چترمون رو باز کردیم برای حمایت از هنر دینی.
بله.
و هیچ واقعی در تاریخ اسلام به اعتقاد من بیاد ظرفیت قابلیت سوجیابی مثل واقعی آشورا نیست. تابلویست به وسعت تاریخ که هر هنرمندی از زوایای مختلف میتونه از این موم بزرگ
برداشت
اثر بخش برداشت.
یه سوالی که البته من خدمت شما عمو رحمت اومد و چایش
کرد. بله
بله خوش آمدید.
قبول باشه ان شاء الله طاعات شما عزاداری شما قبول.
چای هیئتی هم بهتون بدم.
خیلی ممنونم.
چای دکتر
مخصوص،
چای مخصوصه.
بله بله عالی عالی، خیلی ممنونم.
خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه.
عجز شما با امام حسین هم رحمه.
قربان شما.
محبت کردی. سلام
باشید.
خیلی متشکرم. ممنونم. بله عرض میکنم خدمتتون که
حتی یادآوری بفرمایید که من
من همین میخواستم عرض کنم. بله میخواستم همین عرض کنم که امشب دعا کنیم برای همه مریضا، همه کسانی که التماس دعا گفتن، همه اون کسانی که به شما سفارش کردن و حتی کسانی که رو تخت بیمارستان شاید صدای ما رو گوش کنن یا در منزل صدای ما به گوششون میرسه. دعا میکنیم برای شفای همشون. آقای دکتر منتظری به حال حنجرشون آسیب دیده و چند مدتی هست که درگیر درمان هستن، امروز هم لطف کردن که تشریف آوردن در تکیه ما. امشب دعا میکنیم که خدا به حق علی اصغر امام حسین هرچه زودتر شفای عاجل عنایت کنه. خدمت عرض به حضورتون که دکتر ادامه میدم صحبتم رو یه خورده احساسی تر. از بچگی محرمتون چی یادتون؟
من یادم از که محرم نزید.